راه اینجاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو، از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. برای شنیدن برنامه راه اینجاست بسیار سپاسگزارم و باعث افتخار ماست. با کمال افتخار در خدمتون هستیم با قسمتی دیگر از برنامه‌های راه اینجاست که اختصاص داره به تحلیل و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید و استفاده کنید از آن چیزی که تقدیم شنوایی شما بزرگواران خواهد شد.
انقلاب ریشه دشمن رو از لحاظ سیاسی در کشور کند. دشمن حالا هی مرتباً پاتک میکنه و در هر دفعه هم شکست میخوره. اقدام میکند و نمیتواند، به خاطر ایستادگی، به خاطر این سد محکم مردمی و ملی. این بار هم ملت با قدرت تمام، با آمریکا و به انگلیس و به لندن نشین ها، میگه این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید توانست. در واقع همه حرکاتی که دشمن در این 40 سال در مقابل ما انجام داده است، پاتک انقلابه، پاتک انقلابه.
شنوندگان عزیز، اجازه میخوام برنامه راه اینجاست رو خدمتون آغاز بکنم. امروز ما میخوایم در خصوص نحوه پیاده کردن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با شما صحبت بکنیم که موضوع بسیار مهم میتونه باشه. به هر حال بیانیه از سال 97 تقریر شده و الان چند سالی از عمرش میگذره. میخوایم ببینیم که به هر حال این بیانیه که میتونه به عنوان یک سند راهبردی چشمانداز آینده ما رو مشخص بکنه، چراغ راه باشه و ریل گذاری بکنه مسیر حرکت پیشرونده نظام جمهوری اسلامی ایران رو چگونه باید محققش بکنیم. در این راستا دعوت کردیم از جناب آقای دکتر حامد سروری، ایشون تحلیلگر پژوهشگری چشمانداز و آینده پژوهی هستن و لطف کردن وقتشون رو در اختیار راه اینجاست قرار دادن. آقای سروری عزیز سلام بر شما، من دعوت شما رو به برنامه به فال نیک میگیرم و به شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و مجری محترم برنامه.
بسیار سپاسگزارم از لطفتون، خیلی خوشحالم که همراه شما هستیم. آقای دکتر سروری عزیز، همونطور که برای شما و شنوندگان گفتم، ما میخوایم در خصوص راهکارهای پیاده سازی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با شما صحبت بکنیم. ببینید، به هر حال در جمهوری اسلامی ما سند و بیانیه و اینها کم نداریم. نهادهای بالا دستی کشور در تولید اسناد خیلی ید طولایی دارن، سند جامعه علمی کشور، سند چی، ولی متاسفانه در مقام اجرا یا حتی دیگه بالاتر از همه برنامه‌های توسعه های چند ساله، ولی متاسفانه در مقام اجرا مشکلات زیادی به وجود میاد و خیلی وقتا این اسناد در حقیقت از اون حالت مکتوب به عملیاتی شدن نمیرسن و فقط در حد شعار باقی میمونن. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم از سال 97 منتشر شده توسط رهبر معظم انقلاب و الان چند سالی ازش میگذره. میخوایم ببینیم که چگونه میشود مفاد بیانیه را عملیاتی کرد. طبیعتاً سند هم ابعاد مختلفی داره، هر بعدش جایگاه خودشو داره. شما برای ما بفرمایید که یعنی اگر بخوایم بحث رو آغاز بکنیم، چگونه میشود به پیاده سازی سند فکر کرد و چه راهی رو باید طی بکنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مسئله‌ای که الان وجود داره اینه که در واقع رهبر انقلاب به عنوان راهبر جامعه و رهبر انقلاب اسلامی یک سند استراتژی کلان، یک راهبرد کلان رو در واقع ارائه کردن که این تلفیقی از در واقع نظرات ایشون در طول چند دهه رهبری و حتی پیش از اون و البته مسائل روز بوده و جنبه‌های نوآورانه جدی هم داره. اما نکته ای که وجود داره اینه که معمولاً راهبران و رهبران یک جامعه باید خطوط کلان رو ترسیم بکنن و کسانی که در واقع پیروی میکنن، مسئولین امر و متولیان امر، باید این قابلیت رو داشته باشن که اون راهبردهای کلان رو پله پله به قولی تبدیل به در واقع راهبردهای خرد یا حالا دکترین ها، سیاست ها و بعد راهبردهای خرد تا در واقع روش ها و سازوکارهای اجرایی تبدیل بکنن و بعد از اون که اجرا شد شاخص های هم برای ارزیابی بذارن. ببینید مسئله ای که وجود داره اینه که ما خیلی اوقات میبینیم که تو محافل مختلف از مسئولین تا در واقع حتی بعضی از نخبگان میان و شروع میکنم تکرار صحبت های رهبر انقلاب. این در واقع هیچ وقت کمک نمیکنه به پیاده شدن این سند. رهبر انقلاب خطوط کلی رو ترسیم کردن. ما باید چه بکنیم؟ اولین مسئله این که ما باید اعتقاد داشته باشیم به این که این گزاره های راهبردی که در این سند اومده قابل اجراست و اجرای اون میتونه منافع کشور رو تأمین کنه. خب بعضن بعضی مسئولین حالا بودند یا هستند یا هرچی که این اعتقاد رو قلبن ندارن و وقتی این اعتقاد قلبی رو ندارن اصلا دنبال در واقع اجرایی سازی و پیاده سازی واقعیش نمیرن. میدونید مسئولین ما الان بعضن رابطهشون با اسناد کلان اینه که کارهای خودشون رو میکنن فقط یه در راستا میذارن، میگن در راستای تحقق سیاستهای کلی، مثلا در راستای تحقق بیانیه گام دوم، یه در راستا میذارن کار خودشون رو میکنن. این نباید باشه. اگر ما واقعا اعتقاد داریم باید بریم و شروع کنیم به موشکافی این سند. این نکته بسیار جدی هست. حالا من در رابطه با این در راستا یه مثال بزنم خدمتتون.
بله خواهش می‌کنم.
ببینید ما در سیاست‌های کلی سلامت صراحتاً اومده که تقدم بهداشت بر درمان. یعنی بهداشت یعنی چی؟ یعنی ما با اول وظیفه اول ما اینه که یه کاری کنیم مردم مریض نشن. ببینید اولین کار ما اینه که یه کاری کنیم کرونا نیاد تو کشور. نه اینکه ما بگیم کرونا بیاد ما بیمارستانه رو تجهیز کنیم، نمیدونم ونتیلاتور بیاریم، دستگاه تنفس بیاریم، فلان، مردم رو درمان کنیم، پولم بگیریم، رمتریویر بیاریم، نمیدونم داروهایی بیاریم و بالاخره ملت رو درمان بکنیم. یعنی وقتی سیاست کلی این بند رو گفته منظورش این بود. خب مسئولین ما چه میکنن؟ طرحهایی رو میارن و اجرا میکنن که کل نظام سلامت ما رو بیشتر میبره به سمت درمان. حالا من مصداق مجبورم بگم مثلا مثل طرح تحول سلامت. وقتی طرح تحول سلامت کاملا یک طرح درمان محور بوده و بهداشت در واقع عملا قربانی شد. اما مسئولین مربوطه چی گفتن؟ گفتن که این در راستای سیاست‌های کلی. و این چیش در راستای سیاست‌های کلی؟ این اتفاقا نقض سیاست‌های کلی میشه. ببینید همین مسئله رو ما در رابطه با سند بیانیه گام دوم هم مشاهده میکنیم. پس این اعتقاد، من واقعا باید اعتقاد داشته باشم که این گزاره ها قابل اجرا هست و نفع کشور در اجرای این گزاره ها. وقتی این رو در واقع انجام دادیم حالا باید بریم سمت این که در واقع این سند رو خوب بشناسیم. خوب شناختن سند این نیست که ما هی فهرست درست کنیم، مطالب اون سند رو هی فهرست کنیم، هی اینفوگرافی در بیاریم. شما اینفوگرافی هایی که در رابطه با بیانیه گام دوم هست نگاه کنید، اومدن بیانیه رو خلاصه کردن، اینفوگرافی کردن. من سوالم اینه، این همه مؤسسه که الان کارهای راهبردی یا بنیادی میکنن، این همه اندیشکده، آیا جز تکرار حرفای رهبری کار دیگه ای کردن؟ آیا اومدن مسائلی که ذیل این در واقع بیانیه راهبردی وجود داره رو احصا بکنن و بر اساس اون مسائل و روابط علی و معلولی که بین این مسائل وجود داره راه حل بدن؟ یعنی خوب مسئله رو در واقع ساخت بهش بدن، یعنی خوب بشناسن و بعد در اساس اون راه کار بدن. ما همش فقط اومدیم تکرار کردیم، خلاصه کردیم، اینفوگرافی درست کردیم. اینها در واقع راهگشا نیست به صرف اینها. ما باید بریم مسائل ذیل این رو در بیاریم. ما باید ببینیم وقتی رهبر انقلاب میگن، من یه مثال میزنم، توی راهبردهای حوزه علم و پژوهش ایشون فرمودن که ما سه تا ویژگی برای حوزه علم و پژوهش گفتن. یکی این که ما باید مرزهای دانش رو در واقع جابجا کنیم، قله ها به قله های علم بریم. یک. دو، باید نیازهای کشور رو برطرف کنیم، کاربردی باید باشه. سه، شتاب علمی باید حفظ بشه. خب من یه سوال دارم، الان در واقع شاخصهایی که ما برای شتاب علمی در کشور گذاشتیم آیا با توسعه مرزهای دانش و قله زدن قله های دانش آیا تناسب داره؟
درسته.
یا با کاربردی کردن دانش تناسب داره؟ یعنی این که ما صرفاً عدد مقالات رو به عنوان شاخص استاد تمام شدن یا پژوهشگر برتر شدن برمی‌شمریم و این رو در واقع شتاب علمی میدونیم، آیا این در تعارض و تناقض با این نیست که دانش‌ها و پژوهش‌های ما به سمت حل مسائل کشور بره؟ قشنگ معلومه که در تناقض. خب این مسئله چجوری باید حل کنیم؟ این مسئله اینجوری حل میشه که ما باید بیاییم و شاخص‌های شتاب علمی رو عوض کنیم، نگاهمون رو به شتاب علمی عوض کنیم. شتاب علمی این نیست که من در نانو عدد مقالاتم چهارمی کشور در دنیا باشه. شاید من باید شتاب علمی رو ببرم سمت مثلا پتنت ها یا سمت اختراعات.
بله.
خب یا سمت تجاری سازی. چرا من شاخصو بردم سمت عدد، اون چیزی که راحت تره؟ خب وقتی من این کارو میکنم عملا دارم چیکار میکنم؟ به اون فعالان حوزه علم و پژوهش این پیام میدم که آقا نرید دنبال کار عمیق، نرید دنبال یه کاری اختراعی که شاید 10 سال طول میکشه، یه اصلاح بذر 10 سال طول میکشه، اما شما میتونید در 1 سال بعضی اساتید محترم ما 500 تا مقاله میدن، حالا به کمک دانشجوها و پایان نامه و اینها. خب ببینید اینجا در واقع من این ستا رو چجوری با هم میتونم جمع کنم؟
درسته.
خب مدل باید داشته باشم. ببینید من باید مدلی طراحی کنم که در اون مدل شتاب علمی، کاربردی بودن و قله ها رو شکستن در واقع مرزهای دانش توش یه جوری بشینه، روابط بین اینا ترسیم بشه، اولویت ها مشخص بشه، اولویت با کدوم اینه، با اون شتاب شاخص هاش کدومه. خب مدل میخواد برای این. تو اقتصاد هم همین هست. خب تو حوزه در واقع سبک زندگی هم همین هست. ما تو حوزه سبک زندگی واقعا چه کردیم؟ ببینید پس یه مسئله خیلی مهم برای این که ما بتونیم سند رو اجرا بکنیم اینه که سند رو تبدیل به مسائل بکنیم.
بسیار عالی.
بله. من یه نکته فقط سریع بگم. مسئله خوش. یعنی چی؟ مسئله فرقش با مشکل چیه؟ ببینید مشکل اون چیزی که ما میبینیم، اون چیزی که برای ما ملموس و ملموسه. مثلا ما ترافیک رو میبینیم، این میشه مشکل. اما مسئله ترافیک چیه؟ آیا اگه ما صرف مشکل رو ببینیم اتوبان میکشیم. خب
بله.
ولی اگر ما بیایم ریشه های ترافیک رو در بیاریم اون میشه مسئله.
بله.
اگر ما ریشه های در واقع این که نتونستیم از منابع زیرزمینیمون و از منابع انسانیمون به خوبی استفاده کنیم که تو سند گام دوم اومده، یه ریشه هاش رو در بیاریم، اون موقع است که اون ریشه ها تبدیل به مسئله میشه و بر اساس اون ما میتونیم راه حل بدیم.
درسته.
وگرنه اگر ما تو حرفای کلی در واقع بمونیم، رهبر کارش اینه که مسیرهای کلی رو تعیین بکنه و این درسته. اما ما وظیفمون چیه؟ ببینید پاپ در نیمه قرن 20 پاپ اون زمان که الان یادم رفت اسمش رو، اومد یه حرف کلی زد، یه حرف کلان زد، یه حرف رهبرانه زد، گفت جوانان مسیحی در برابر جریان الحاد بیایید و مقابله کنید و فلسفه قرون وسطی رو احیا کنید.
بله.
بعد ببینید اون حرف کلی زده، اما چه اتفاقی افتاد؟ قدیترین اساتید فلسفه که مسیحی بودن و کاتولیک بودن اومدن یه مکتب ایجاد کردن تحت عنوان نئوتومیز، یعنی یه فیلسوفی بود تحت عنوان سنت توماس آکویناس با این عنوان، اومدن و یه فلسفه جدیدی رو شکل دادن، نه که همون فلسفه سنت توماس رو بیارن، نه، یه نسخه جدید و قرن بیستمی از اون آوردن که بسیار قوی بود و فیلسوفای خیلی قوی مثل جیلسون، مثل کاپلستون و اینها در که تاریخ فلسفه‌ش هم معروفه تو ایران، اینا ظهور کردن.
بله.
چرا؟ یعنی ببینید پاپ که نباید بیاد مکتب نوتومی ایجاد بکنه. من باید بدونم وقتی که رهبر یک کشور وقتی میگه که آقا مرزهای دانشو بردارید، این مسائلش تو کشور چیه و بعد در اساس اون راه حل بدم.
بسیار عالی آقای. بله سلامت بشین آقای دکتر. یه نکته‌ای که هست، من از بحث خودتون در مورد ترافیک هم استفاده کنم. ببینید مثلا نمونه پرونده‌های مثل ترافیک سال‌هاست که در جمهوری اسلامی همچنان بازه. نمونه‌اش ما داریم، مثلا آلودگی هوا در ارتباط با شورا کمیته استرار آلودگی هوا، یا عدم ساماندهی فضای مجازی در ارتباط با شورای عالی فضای مجازی، مسائل فرهنگی کشور در ارتباط با شورای عالی انقلاب فرهنگی. و این مسائل هیچ وقت پرونده هاش بسته نمیشه. به نظر میرسه که متاسفانه خیلی ما نباید خوشبین باشیم با یعنی از مسئولین ما که این مسئله رو حل کنن. من نگران این هستم که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم به همچین سرنوشتی دچار بشه. حالا بر اساس این نکاتی هم که شما گفتین، آیا به نظرتون نمیشود که بریم به سمت همین چیزی که رهبر معظم انقلاب ازش تحت عنوان آتش به اختیاری استفاده کرد، یعنی بریم به سمت جوانان، کنشگران غیر دولتی، NGOها، اینها رو شما به نظرتون در راستای تحقق بیانیه چقدر حائز نقش میدانید؟
بله ببینید، نکته‌ای که وجود داره دقیقا حرف شما درسته. شهید رجایی وقتی میخواستن طرحی داشتن برای حوزه رفاه اجتماعی، حمایت از محرومین و مستضعفین و روستایی ها، به طرح شهید رجایی معروف شد. ایشون این طرح رو میخواستن در واقع اجرا بکنن، رفتن سمت نهادهای اداری بوروکراتی که ذیل خودشون بود، خودشون رئیس جمهور بودن، دیدن که اون نهادها کارشون جلو نمیبرن، رفت از سمت نهادهای انقلابی مثل جهاد سازندگی، کمیته امداد، بهزیستی که حالا از حد از ذیل دولت ولی باز یک جنبه بینابین اجتماعی تر داره و کار رو با اونا بردن جلو. حرف شما کاملا درسته. ببینید ما در انقلاب اسلامی مسئله مشارکت سیاسی رو داریم، ما باید مشارکت اجتماعی رو هم گسترش بدیم. یعنی دو بال مشارکت، یکی مشارکت سیاسی که در انتخابات تجلی پیدا میکنه و مشارکت اجتماعی که مثلا تو همین ماجرای کرونا ما دیدیم اگر این گروه های در واقع جهادی نبودن، اگر مردم نمی اومدن مشارکت نمی که از جیب خودشون نمی داشتن، ما توی تامین ماد، توی تامین الکل، توی مشکلات معیشتی که ایجاد شده بود، بیکاری های گسترده و اینها که تو همه دنیا رخ داد و خیلی مشکلات ایجاد کرد، این ظرفیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی اومد و کمک کرد به کشوری که تحریم زده بود، کشوری که ما مشکلات خیلی زیادی دست به گریبان بود، اینجا مردم این ظرفیت اجتماعیش نشون دادن. اما من یه نکته خدمت رو عرض کنم، هر چیز جای خودش رو داره. یعنی ببینید، حاکمیت باید وظیفه خودش انجام بده، نخبگان باید وظیفه خودشون انجام بدن و گروه‌ها و در واقع شبکه های اجتماعی و مردمی هم باید وظیفه خودشون انجام بدن. بله. زمانی که اینها با هم همکاری بکنن و هر کدوم تو جای خودشون باشن، این بهترین در واقع شکل از تحقق برای نگام دوم رو رقم خواهد زد. من در واقع نخبگان یه حرفی بزنم.
خیلی کوتاه فقط آقای سروری.
خواهش می‌کنم. ببینید ما دو جنس نخبه داریم. نخبه تخصصی داریم. نخبه‌های تخصصی متخصص یه زمینه خاصی هست. اینا نخبه‌های دانشگاهی هستن، آکادمیک هستن. میان و تو حوزه های بنیادی معمولا متخصص یه حوزه مشخصی میشن. جلس دیگه نخبه داریم، تحت آن نخبه های راه بودی. نخبگان راه بودی تخصصشون چیه؟ شناخت مسائل عمومی واقعی جامعه و شناخت مسئله با فهرست مشکلات فرق داره. همونجه که مثال ترافیک رو زدم، یه کار خیلی پیچیده ایه، بسیار کار پیچیده ایه. خب نکته دوم اینه که بلدان چجوری مسئله رو حل کنن. ما الان یکی از مشکلاتی که داریم اینه که بسیار از نخبگان راهبردی انقلابی ما الان تو خونه نشستن.
درسته.
و حالا نخبه های دانشگاهی یا نخبه های سیاسی رفتن جاشون رو گرفتن. ما باید مشارکت نخبه های راهبردی رو در واقع به کمک نخبه های سیاسی و نخبه های دانشگاهی بیاریم.
بله.
چون اونا بلدن مسئله شناسی. یعنی ثبت بیانیه گام دوم رو اونها میتونن تبدیل به مسائل قابل حل بکنن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر سروری عزیز، استفاده کردیم از اینکه همراه ما بودید در برنامه راه اینجاست. بسیار از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم و به همراه شما با همه شنوندگان عزیزی که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودن، امیدوارم که پسندیده باشید و بر ما ببخشید نقایصمون رو. به اتفاق همه همکارانم در اتاق فرمان و آقای دکتر حامد سروری با شما خداحافظی میکنم به امید دیدارهای دیگه. خدا یار و نگهدارتون.
خب عزیزان شنونده، به مناسبت سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین گفتگو میکنم با جناب آقای احسان همتی، کارشناس اقتصادی. آقای همتی خدمت شما سلام عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کوشکی از ادب، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. امسال خب مسئله اصلی مسئولان اجرایی باید اقتصاد باشه، همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودن. به نظر شما دستگاه ها باید از اقتصاد دانش بنیان حمایت بکنن، اون هم ویژه باشه، و آیا اقتصاد دانش بنیان باعث کاهش هزینه های تولید میشه یا نه و افزایش بهره وری؟
خواهش بکنم. ارزم خدمتتون که خب همونطور که مستنظرین این بحث حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان توی بیانیه گام دوم هم اومده بود و خب به هر حال نامگذاری امسال به در واقع نام اقتصاد سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به هر حال تأکیدی روی این روی کرد.
بله.
در کل در دنیا به هر حال چند دهه هست که اقتصادهای توسعه یافته به سمت خلق ثروت از طریق دانش و فناوری بالاخره حرکت کردن. به هر حال ما راهی تقریبا جز این مسیر نداریم که بالاخره بتونیم از روش‌های سنتی درآمدزایی و خلق ثروت بریم به سمت اقتصادی دانش بنیان، اقتصادی که بتونه با تولید فناوری ثروت ایجاد کنه، نه صرفا با فروش منابع طبیعی و به هر حال منابع خدادادی. ولذا این روی کردیه که ما راهی جز این نداریم و خب واقعا به درستی این تشخیص داده شده و انشالله که حالا امسال واقعا محقق بشه. ولی مسئله که هست اینه که به هر حال برای بحث حمایت از شرکت های دانش بنیان و بالاخره حرکت تولید دانش بنیان، بالاخره یکی از مهمترین نیازهای این مسیر نیازه به تأمین مالی شرکت ها و استارتاپ های حالا دانش بنیان هست که خب تو بحث تأمین مالی ما حتما باید از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم. بالاخره داخل شرکت فرابورس یه ابزارهای جدیدی ایجاد شده که حتما قابل استفاده است برای شرکت‌های دانش بنیان و من به نظرم میرسه که یکی از مهمترین در واقع چالش‌های ما توی اقتصاد دانش بنیان بحث تأمین مالی این بخش از اقتصادمونه.
بله بله. آقای همتی، ما اگر این حمایت‌های مالی رو انجام بدیم، به نظر شما این شرکت‌های دانش بنیان میتونن در صادرات مهمترین نقش رو بازی بکنن؟
چه بخش در حالت کلی تقسیم میشه؟ یه بخشش بحث تجهیزات دانش بنیانه که ما تو این بخش انصافا یک خودکفایی قابل قبولی رو داریم الان. یه بخش فرایندها و در واقع اون لایسنسیه که میتونیم چه صنایع مختلف استفاده کنیم. خب از این منظر ما یه مقدار کم بود داریم. اگر واقعا حمایت بشه و واقعا صرفا به سمت افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان نرویم، میتونه به صادرات، به عدد صادرات، به در واقع رشد ریالی و مقداری صادراتمون کمک کنه در بخش های مختلف اقتصادمون در واقع.
بله بله. این که فرمودید شرکت های دانش بنیان اضافه بشه،
بله.
خب این افزایش ها آیا ممکنه ما رو یه مقدار از مسیر خارج بکنه یا اینکه
بله،
نباید
بله.
ممیزی هم صورت بگیره؟
بله دقیقا. یکی از چالش های اینه که مبادا که این روی کرد منجر بشه به صرفا افزایش کمی تعداد
بله.
دانش بنیان، حتما باید به صورت در واقع پروژه‌ای به صورت باشه که شرکت دانش بنیانی در واقع ایجاد بشه که حول حل یک مسئله کشور در واقع ایجاد شده باشه و حمایت بشود، نه صرفا ثبت یک شرکت دانش بنیان و احیانا استفاده از مثلا تسهیلات و این بحث ها.
بله.
این خیلی مهمه که ما حتما جلوگیری کنیم از این چالش، چون ما در سالهای اخیر یه رشد بسیار خوبی در تعداد شرکت های دانش بنیان داشتیم و تقریبا به عدد 6000 شرکت دانش بنیان رسیدیم، ولی خب طبیعتا بسیاری از این شرکت ها صرفا بالاخره نیازهای خودشون خودشون رو حالا میشه گفت برطرف کردن و لزوما به در راستای منافع ملی نبودن. ولی این یکی از چالش هاشه که لزوما افزایش کمی و افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان لزوما بحث هدف قابل قبولی نیست و در واقع همه اون چیزی نیست که قراره بشه برسید.
این قوانینی که الان مترتب هست بر شرکت‌های دانش‌بنیان آیا کفایت می‌کنه؟ چرا که ما از سال 88 تا به امروز قانون خاصی برای شرکت‌های دانش‌بنیان نداشتیم و در واقع کار خاصی انجام ندادیم. آیا باید بازنگری بشه روی این قوانین؟
ببینید قوانین خب در دو سه بره تغییراتی داشته، حالا
بله.
از جمله اینکه اساساً چه شرکتی دانش‌بنیان هست و در چه صورتی مشموله، حالا اون احیاناً تسهیلاتی میشه که به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص پیدا میکنه، ولی در مجموع به نظر میاد که با توجه به نامگذاری سال به نام اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغال آفرین حتما باید آسیب‌ها شناسایی بشه و به هر حال ما دیگه امسال دچار اون چالش ها نباشیم. به هر حال حتما اتفاقات بزرگی خواهد افتاد در سال جاری، حتما دستگاه های مختلف بالاخره در این زمین فعالیت خواهند کرد. واقعا نیازه که اگر قراره که حمایتی بشه از شرکت های دانش بنیان واقعا به هدف بخوره با شناسایی چالش هایی که بوده، یعنی باید حتما مشخص بشه که کدام شرکت و با چه هدفی ایجاد شده و قراره چه مشکلی رو برطرف کنه و طبیعتا باید از اون شرکت و از اون ایده و فناوری حمایت بشه.
یکی از حمایت هایی که ممکنه صورت بگیره بحث مالی این شرکت ها هست. آیه همتی، ما
بله.
از 1500 میلیارد وامی که سال گذشته پرداخت کرده سیستم بانکی تقریبا 0.5% در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته. به نظر شما این کفایت میکنه؟ میتونه یه حرکت مضاعفی باشه یا اینکه باید به هر حال فکری کرد این حمایت‌ها رو باید بیشتر کرد؟
بله حتما کافی نیست، یعنی حتما این عدد کمیه و بالاخره باید افزایش پیدا کنه، ولی مسئله اصلی اینه که توی مسیری باشه که واقعا کمک کنه و به هدف برسه. مضافاً اینکه لزوماً در واقع روش و در واقع مسیر تأمین مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان لزوماً بانک نیست.
بله.
ابزارهای متنوعی هم داخل بازار سرمایه ایجاد شده که بالاخره شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن از این ابزارها هم استفاده کنن، اگرچه یه بحثی هم هست و اونم اینه که هولدینگ های بزرگ، شرکت های بزرگ، اونها هم میتونن ورود کنن به این حوزه و بالاخره در این حرکتی که سال قرار اتفاق بیفته سهیم باشن.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای همتی عزیز که در این گفتگو شرکت کردید. از حضور شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، با برنامه پا به پای بهار که به طور زنده تقدیم حضورتون خواهد شد همراه باشید.
زمان 365 بار نوار،
یا مقلب القلوب والابصار،
زمین چرخید،
ما نیز،
یا مدبر اللیل و النهار،
نقطه پایان، چشمان منتظر کودکان،
به تنگ بلور،
یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال،
نقطه آغاز،
پا به پای بهار.
به نام خداوند دریای نور خدای